اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان اول ما اوصی به الله عز وجل خوب شد ان اول ما اوصی به الله عز وجل ستون، شش چیز ریشه اولین معصیت ها بوده. یک، حب دنیا، محبت دنیا، محبت فوق العاده، چون اصل حب دنیا طبیعی است، اما محبتی که در دوراهی انسان را بفریبد، این حب دنیاست. دو، و حب الرئاسه، حب ریاست، این که آدم دوست داشته باشه در جایی که می نشیند او را رئیس ببینند، کاره ببینند، و کاره هم باشه. و حب و طعام سومین، حب لقمه لذیذه، مدام دوست داشته باشه طعام را. و حب و نوم، محبت خواب، هر چی میخوابه باز هم کم میشه. خواب برای بچه ها میگن 8 ساعت 9 ساعت، اما برای بزرگسالا 6 ساعت خواب کافی است. حب و نوم سبب میشه که آدم از نماز شب بمانه. چه خبره؟ چون هر چی آدم بخوابد باز هم مرحوم آقای حسن زاده فرمود که انسان میل به راحتی داره، باید خودشو مجبور کنه به کار. شنیدیم و شنیدید، درستم شنیدید، که بعضی از بزرگان میگفتن تا بره فجر بشه ما یه مباحثه هم کرده بودیم. چرا؟ چون میخوان از خودشون کار بکشن. نفس به تنبلی خو داره، باید او را باز داشت، با مطالعه، با مباحثه، با نوشتن. اونایی که اهل قلم هستند، اخیراً آقای قریشی که نماینده خبرگان ارومیه است، یکی از کتاباشو فرستاد یا دو تا کتاباشو فرستاد. من خواستم برای تجلیل از ایشان، گفتم شما حجتید بر کسانی که هجرت را به معنای هجرت از کار و تحقیق میگیرند. یه دوره تفسیر قرآن نوشت، یه دوره تفسیر نهج البلاغه نوشت، یعنی میشه از قم هم رفت و کار علمی کرد، تلاش علمی کرد. بزرگانی که مهاجرند و عرض میکنم که اهل قلم هستند وقتشون تلف نمیشه، اونایی که اهل قلم نیستن پرت وقت زیاد دارن، اما اهل قلم با یک روال طبیعی می نویسند و عمرشون برکت. و حب الراحة، دیگری حب راحتی است. و حب النساء، این زن بارگی اصطلاحا، کسی که حریص باشه بر این قضایا تا مرز آب رو بردن خودش هم میره، میداند که تو این شهر تو این بخش تجدید فراش کنه با مغز زمین میخوره، باز فریب میخوره و زمینم میخوره، باز حب النساء بیچاره میکندش. روایت بسیار جامعی است که ریشه گناهان رو حب دنیا، حب الرئاسه، حب طعام، حب النوم، حب الراحه و حب النساء معرف میکنه. کافی بابون فی اصول الکفر و ارکانه، حدیث 3. خب سخن پیرامون قرعه بود. یستدل علی مشروعیت القرعه بالکتاب، به سنه به قسمه ها، یک العمومات، دو موارد خاص. عمومات رو خوندیم، موارد خاص رو هم خوندیم. یک طایفه دیگر از موارد خاص باقی مانده، بخوانیم و بحث سنت رو به پایان ببریم. نمیدانم تا الان چند جلسه از سنت در باب قرعه خوانده شد. تاریخ قرعه این چنینه: اولین کسی که در موردش قرعه انجام شد جناب یونس بود. چند بار داستانش گفته شد. دومین کس، کسانی که میل داشتند سرپرستی مریم را، ایهم یکفلو مریم، که قرعه به نام زکریا افتاد، شوهر خالش هم بود. عرض میکنم که سومین مورد قرعه پیامبر، قرعه جناب عبدالمطلب در مورد ذبح عبدالله بود. مطرح کردیم و توجیهات رو گفتیم و گفتیم به هر حال قضیتون فی واقعتن، ازش حکم شرعی نمیتوان استفاده کرد. درسته امام علیه السلام نقد نکرده، ولی چون ریزکاری های این قصه را نمیدانیم، نمیتوانیم ازش حکمی را استنباط کنیم. عرض می کنم که یه مورد دیگر در روایات هست، آدرسش بهار الانوار جلد 13 صفحه 353 هست. خب روشن است که مرسل است روایت. روایت این است که عن ابی عبدالله ان الله اوها، بهار 13 353، ان الله اوها الى موسی ان بعض اصحابک ینم علیک، بعضی از اینایی که دور و برت هستند سخنچینی در مورد شما میکنند، حرفهایی را که نباید به دیگری منتقل کنند منتقل میکنند. فحذره، حواست باشه حرفای محرمانه وقتی به اینها نگی. تو یک نقلی هم از فحذره احذارش کن به تذکر بده. فقال یا رب لا اعرفه، نمیشناسم این کیه که احذارش کنم. فاخبرنی بهی حتی اعرفه، به من بگو این کیه تا احذارش کنم. فقال یا موسی ابتو علیکن نمیمه و تکلفونی ان اکون نماما، من آمدم نمیمه را عیب برات معرفی کردم، گفتم یک نفر معیوبه، عیبشم نمیمه است، اون وقت من خودم سخنچینی کنم؟ عبتو علیک النمیمه و تکلفنی ان اکون نماما. قال یا رب و کیف اصنع، شما که نمیگی منم که نمیشناسم چه کنم. قال الله تعالی فرق اصحابک عشره عشره، 10 تا 10 تا جدا کن، ثم تقرأ بینهم، این 10 تا و این 10 تا، آیا سخنچین تو این 10 تا هست؟ به 10 نفر سمت راستی آمد، 10 تا را 5 تا 5 تا کن، این 5 تا یا این 5 تا، اینطور برو جلو تا قرعه بیفتد به نام آن کس که سخنچینه. ثم تقرأ بینهم فإن السهم یقع علی العشرة التي هو فیهم ثم تفرقهم و تقرأ بینهم فإن السهم یقع علی. قال فلما رأى الرجل، دید سخنچین داره لو میره دیگه، ذره ذره با این قرعه نزدیک او شدن. فلما رأى الرجل ان السهم تغرق قام فقال یا رسول الله انا صاحبک، من اون سخنچینم. لا والله لا اعود ابدا. دیگر سراغ این کار زشت نخواهم رفت. خوب اینم میتونه در تاریخ قرعه قرار بگیره، اما حکمی ازش استفاده نمیشه. چرا؟ چون بر فرض آن که حکم شرایع سابقه را ما بر خودمون هم لازم بدانیم، اینجا خصوصیاتش روشن نیست. ولی اصل این که در شریعت موسی قرعه جایز بوده ازش استفاده میشه. میرسیم بر سر جاهایی که پیغمبر قرعه گرفته. پیغمبر اکرم در زندگیش مواردی قرعه است. بهار 2310 ام پیامبر که میخونیم دقیقاً قضیتون فی واقع است. این روایت از عایشه هست که میگوید کان رسول الله اذا اراد سفرن اقرع. بین نسائه فعیتهن خرج اسمها خرج بها. خب 9 زن پیامبر داشت، از اختصاصات پیامبر هم بود. عرض میکنم که خب سفر یه امتیازی بود، همراهی با پیامبر. پیامبر با قرعه این امتیاز رو تقسیم میکرد. قرعه به نام هر که میافتاد همسفر پیامبر بود. در پرانتز این هم جلوه عدالت نبی اکرمه. بعضی ها مثنا و ثلاث و رباع رو میگیرند، اما و لم تعدلوا فواحده را نمیگیرند. میاد سراغ عیال دیگر، نو که آمد به بازار کهنه میشه دلازار. ظلم میکنن و میگن ما حکم خدا رو. حکم خدا این چنین است، پیامبر هر شب منزل یکی از همسران و عدالت رو کاملا رعایت میکرد. شب طبق نقل اونجا بود، صبح هم اونجا بود، که ظلم به احدی نشه. این کانه، میخوام نکات رو از دست ندید. کانه یعنی سیره پیامبر چنین بوده. این کانه در سیره پیامبر 10 جلد سنن النبی جمع آوری شده. آسان قدس چاپ کرده به نام سنن النبی. این کانه ها رو در سیره نبوی جمع کرده. خوشبختانه روشنترین پیامبر در بحث سیره پیغمبر ماست، از آغاز بعثتش اعتقادی آنچنان داشتند که ریزکاری های سیره پیامبر رو ضبط می کردن، حتی چیزای معمول. مسواک پیامبر چه خصوصیتی داشته، از چه چاهایی پیامبر آب نوشیده و استفاده کرده، الی آخر. شیعه ننوشته کتاب، اما اهل سنت شمائل النبی یک کتاب دو جلدی، هر جلد 900 صفحه دیدم تو کتابخانه بنده است، شمائل النبی، یعنی این خصوصیات و ریزکاری هایی که تو سیره پیامبر هست. مورد دیگر از مواردی که سیره هست، بله چی؟ چی؟ بهار الانوار جلد 20، این کتاب دست من هست، قواعد آقای مکارم، جلد 20 صفحه 310. مورد دیگر، بهار از ارشاد مفید نقل کرده، 21-77، در باب غزوه ذات و سلاسل، در غزوه ذات و سلاسل مشتاقان جنگ تو اصحاب صفه زیاد بودند. پیامبر به ناچار بینشون قره کشید، 80 نفر با قره به غزوه ذات و سلاسل رفتند. بعد ما قام جماعت منهم و قالوا نحن نخرج الیهم فخرجت القرعه على 80 رجلا منهم و من غیرهم. عشق به جهاد و شهادت چه می کند که با قرعه میرند؟ به این میگن سازندگی، به این میگن تربیت پیامبر اکرم که این چنین مشتاق جبهه و فداکاری در راه خدا هستند. مورد دیگری که قرعه گرفته پیامبر در غزوه حنینه، خواهر رضایی پیامبر تقاضا کرد که حلیمه دختر شیما، دختر حلیمه سعدیه، میدونید که حلیمه سعدیه مادر رضاعی پیامبر بوده، شیما میشه خواهر رضایی، درخواست کرد که غنایمی که مسلمانان گرفتند به او داده بشه. خب پیامبر هم فرمود سهم خودم و سهم بنی عبدالمطلب اشکال نداره، ولی مسلمون ها رو باید راضی کنی. مسلمون ها هم همشون راضی شدن الا الاغرع ابن حابس و عیینت ابن حصن، اینا راضی نشدند. سرانجام قرعه کشیده شد. قرعه ای که کشیده شد به نام عبید افتاد، اسرای مر، اونها هم گذشت کردند. خب قرعه در غنایم جنگ حنین هم صورت گرفت. مرقوم بفرمایید که از مجموعه این روایات که حدود 30 خرده‌ای روایات عامه و موارد خاصه، مشروعیت اصل قرعه بدون تردید استفاده میشه. اما در حدودش بحث هست، شبهات موضوعیه. تمام این مواردی که نقل شد الا داستان عبدالمطلب همشون شبهات موضوعی است، شبهات حکمیه نیست. آیا قرعه اماره است یا اصل است؟ چارچوبه قرعه چقدره؟ این رو به فضل خدا جداگانه بحث میکنیم. اما جا دارد که اینجا الکتاب رو گفتیم، از سنه را گفتیم. اجماع چطور؟ اجماع بر مشروعیت قرعه هست. مرحوم نراقی صاحب عوائد این تعبیر رو داره، بی شبه اجماع هست. اما الاجماع فثبوته فی مشروعیت القرآن و کونها مرجعا للتمييز والمعرفه فی الجمله مما لا شک فیه ولا شبهة یعتری کما یظهر لكل من تتبع کلمات المتقدمین والمتأخرین فی کثیر من ابواب الفقه فإنه یراهم مجتمعین علی العمل بها و بناء الامر علیها طرن. یک اجماع بسیار پدر مادر داری روشون ادعا کرده، یک اجماع این چنینی متقدمین متأخرین. عرض می کنم محضرتون که مرحوم آشتیانی صاحب بحر الفوائد هم چنین ادعایی داره، میگوید اما اصل مشروعیت القرآن فهو مما لا خلاف فی بین المسلمین، بین المسلمین آقای آشتیانی واقعا بین المسلمینه، نه بین اهل شیعه تنها، بل اجماعهم علی بحیث لا یرتاب فیه ذو مسکتن، کسی که عقل و تدبیری داشته باشه شک نمی کنه. و یکفی فلقات به تحقق الاجماعات ملاحظت الاجماعات المتواترت المنغوله فی ذالک من زمان شیخین، اینجا شیخین یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی، الی زمان نهازا کما هو واضحون لمن راجع کلماتهم، کسی که رجوع به کلماتشون داشته باشه این مطلب براشون روشنه. بل یمکن دعو ضرورت الفقهاییه علی، این دیگه بالاتر از مرحوم نراقی فرموده، ضرورت فقه بدیهی فقه، نمی شود کسی ورود در فقه داشته باشه و به این باور نرسه. خب آدم اطمینان به این اجماع بکنه یا نکنه؟ دو فقیه بزرگ رضوان الله تعالی علیه ما یه اجماع پدر مادردار ادعا کردن، تعبیر ضرورت فقهاییه هم مرحوم آشتیانی کرده. خب پاسخ این است، این اجماع ارزش حقوقی اینجا نداره. چرا؟ چون اگر یقین نداشته باشیم لااقل احتمال میدیم که اجماع اونها به استناد همین روایات، اگر احتمال مدرکیت هم داده بشه کافیست که ارزش حقوقی این اجماع زیر سوال. پس ما در بحث قرعه مهمترین مستند ما سنت، سنتی که در ابواب مختلف محضر شما خونده شد. یقع الکلام در سیره عقلا، آیا سیره عقلا در اینجا کارایی داره؟ اینکه تعبیر سیره عقلا میکنیم معنایش این است که ما نه اولین هستیم نه آخرین. آیا در روش عقلا قرعه در برخی جاها نه در همه جا رسم بوده یا نبوده. عرض می کنم که سخن این است که مرسوم بوده که در شرایط مساوی جایی که مبهم است و ما نمی توانیم حق رو به حقدار برسانیم، در چنین جاهایی متداول بوده قره و حتی می توان قرعه‌ای که در امم گذشته بوده در داستان حضرت یونس، در داستان حضرت زکریا، حتی در داستان جناب عبدالمطلب که شبهه حکمیه است، داستان حضرت عبدالمطلب شبهه موضوعیه نیست، حکم ما میخواستن بفهمند، بگوییم اونها هم به استناد همین سیره عقلاییه بوده، به استناد همین سیره عقلاییه بوده و آنچنان نبوده است که دلیل خاصی از شریعت به اونها گفته شده باشه. اگر سیره عقلاییه را پذیرفتیم، اینک این سوال مطرحه: آیا سیره عقلایی حجتون شرعیتون؟ پاسخ این است که اگر در مرعا و منظر معصوم این قرعه انجام شده و معصوم سلام الله علیه نهی نکرده، این سیره می تواند مبنای مشروعیت باشه. منتها این که کجا آری قره و کجا نه، این بایستی که انسان به قطع و یقین برسه. قطع و یقین کدام است؟ علم یا علمی؟ علم کدام است؟ قطعه. علمی کدام است؟ علمی آنجاست که پشتوانه علمی بوده باشد. اگر پشتوانه علمی بود و الا اگر بخواهیم با قرعه مجهولات رو حل کنیم، حالا خواهیم گفت که چند تا تعبیر هست، یکی مشتبه، یکی مجهول، یکی معضل، اینا تعابیری است که برای قرعه به کار رفته. چارچوبه مشخص نشه، از عمل به قرعه فقه جدید لازم میاد، که هر جا که به مجهولی رسیدیم، به مشتبهی رسیدیم، بخواهیم با قرعه حلش کنیم، این نکته را فعلا نقدن داشته باشید که 99% از مواردی که از عمومات خوندیم و موارد خصوصی در مورد شبهات موضوعیه بوده، نه شبهات حکمیه. روشن است محضر شما که اونجا که رفع شک به ید شارع باشد، اونجا را میگویند شبهه حکمیه، و اونجا که رفع شک به ید خود مکلفه میگن شبهه موضوعیه. فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه همینه. اگر تعریف کنید، شبهه موضوعیه اونی که در موضوع شک داریم، شبهه حکمیه آن است که در حکم شک داریم، تعریف جامع و مانع نیست. تعریف جامع و مانع همین است که محضرتون عرض میکنیم. تمام این موارد، اکثر این موارد در شبهات موضوعیه است. بخواهیم مرحوم بجنوردی میگوید این که کسی بگوید که در شبهات حکمیه میتوان قرعه جاری کرد، این از حرفهای خنده داره. هیچ آشنای به فقهی در شبهات حکمیه سراغ قرعه نمیاد. سراغ چی میاد؟ میره سراغ امارات. کل شیء لکطاهر حتی تعلم انه نجس، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه. میریم سراغ امارات. اگر امارات دستمون را نگرفت، میاییم سراغ اصول عملیه. سراغ قرعه نخواهیم رفت. خب، یقع البحث در فروع بحث قرعه که انشالله فردا مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.